بسم الله الرحمن الرحیم. روز دوشنبه 8 اسفند 1390 بررسی سندی حدیث سعد اشعری 211.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صل الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سیما امام زماننا روحی و ارواح من سواه لتراب مقدمه الفدا. بحث ما بررسی اشکالات سندی این روایت تا برسیم به اشکالات دلالی. الحق و الانصاف، نمیتونیم از این قضیه بگذریم. با اینکه برای اثبات مدعای خودمون اونقدر روایت داریم که اگر از این هم صرف نظر بکنیم، خود مدعا، اصل مدعا که ملاقات با امام در حال حیات امام عسکری باشه، این ثابت. حتی اگر به خصوص این روایت ازش رفعیت کنیم، اما انصافا خصوص این روایت داشتیم، خصوص این روایت در اثر محتوای بالا، مضامین عالیه، ازش نمیتونیم بگذریم. هرچند بزرگانی هم بیان اینا مورد نقد و بررسی قرار بدن. اشکال چهارمی که به این روایت به سند گرفتن،
بیان نکردن که این سندش
مهمه. یعنی چه؟ میدونم، مگر ما همه مطالب، مگر همه قضایا دستمون رسیده؟ ممکنه برای 100 تا دیگه هم نقد کرده، برای 1000 تا دیگه هم نقد کرده. ما چه میدانیم؟ 1000 اندی از قضیه میگذره، کتابخانه ها از بین رفته، شخصیت ها از بین. چه میدونیم ما این مسائل؟ اینی که الان هست ما محتاجیم به این. کی میگه نگفته؟ دست ما نرسیده، ما هستیم اینا. اشکال چهارمی که میگیرن اینه، اگر این روایت صحیحه، چرا خود صدوق این روایت در کتاب من لا یحزن نقل نکرده؟ اینم یک اشکال. جوابشم خیلی واضحه. یک، شاید کمال الدین را ایشون بعد از من لا یحضره الفقیه نوشته و بعد از من لا یحضره الفقیه و شروع به تعریف کمال الدین، این روایت به دست افتاده. یک کتاب. جواب دوم، آیا کتاب من لا یحضره الفقیه حاوی تمام فروع فقهیه؟ سوال میکن. اگه حاوی تمام فروع فقهیه، خودشم ادعا کرده، اگه حاوی باشد و این مطالب توش نباشد، جای نقد و نقد و اشکاله. پس جواب از اشکال اینه که اگر این قصه درست و صحیح باشد، چرا خود صدوق در فقیه نقل نکرده؟ جواب اولش چه؟ شاید فقیه را قبل نوشته، کمال را بعد نوشته و این روایت را بعد به دستش رسید. احتمال دوم این است که، یعنی جواب دوم این است که مگر خود صدوق ادعا کرده است که تمام فروع فقهی رو من در این کتاب آوردم؟ که ببینیم این فرع فقهی در که در خود قصه هست در کتاب ملاحظه نیست، بگیم پس مشکل دارد. هشون همچه ادعایی نکرده در هیچ یک از کتاب های فقهیشون. مرحوم صدوق ادعای جامعیت نکردن دیگه، همه فروع. خب ایشون چند کتاب دیگه هم دارن، کتاب فقیه دارم، کتاب مقنعه دارم، کتاب هدایه دارم. آیا ادعای استقصایشون کرده که من استقصا کردم همه فروع فقهی را، که اگر این نباشد بگیم پس درست نبوده که نیاورده؟ اینم جواب بدیم. خب نکته سوم، یعنی جواب سوم، خود همین که تو همین قصه چند تا فروع هست، چند تا فرع فقهی آمده. چرا دیگه بحث به اصطلاح فاحشه و بحث نمیده، اینا مباحث فقهیست دیگه. این فرعه. خب نکته سوم، جواب سوم این است که حالا فرض کنید که صدوق متعهد شده که استقصا کنه و کتابش فقیهش در برگیرنده فرض کنید تمام فروع فقهیه، ولی آیا احتمال نسیان را نمیدید؟ احتمال سهو را نمیدید در ایشون؟ ایشون که سهو را برای خود پیامبر اکرم قبول داره برای خودش پیش نمیاد در اصل. ولی خب عمده جواب همون اولیه. اگر این قصه درست باشد چرا ایشون در فقیه نیاوردن؟ عمده جوابش چیه؟ این است که شاید فقیه را قبل نمیشد. بس و من اصلا تعجب میکنم، باور کنید بزرگان گاهی یک اشکالات که اصلا مناسب شأنشون نیست. حالا برسیم به اشکالات دلالی، بهتتون میزنه. راستی شخصیتی مثل فرض کنید آقای بزرگوار که ما زیاد اسمشون در درس بردیم و میبریم، راستی همش اشکالی میکنه؟ یکی خیلی جوابش واضحه. خب اشکال چندم، پنجم، میگن که اگر این قصه صحیحه چرا شیخ طوسی در کتاب غیبت اینو نیورده؟ همه اشکالی که الان میگیرم، اگر بله حدیث کسا درسته چرا شیخ عباس قمی نیورده؟ دیروز یه آقای نصر به من نشون داد که یه آقای فوت شده، گفته بود که این چی؟ خلاف امانته، این ظلم به شیخ عباس قمیه که حدیث کسا رو تو کتابش آورده باشد، یعنی مفروغون عنه گرفته، حدیث کسا بله نبوده. حرف درسته نیست. خود من با آقازاده مرحوم شیخ عباس قمی تو مکه یک ساعت با هم صحبت میکرد، خدا رحمتش کنه، تازه فوت شد، یه سال دو سال نشد. خود من صحبت کرد، فرمود که این حدیث کسا تو مفاتح جنان در حال حیات پدرم بوده و چاپ شده و بالای سر پدرم بود و خودم دیده بودم. حرف میزنید به سر خود ایشون بوده، این برای خودم بدون واسطه برای من تعریف کرد. الان اگه حالا باید ببینید دیگه، ایشون گفت خودم بالای سر پدرم بود این کتاب، من میدیدم، مراجعه میکردم. بگذاریم، حرف این است که اگر این صحیح باشد چرا مرحوم طوسی در کتابشون نیاوردن؟ جواب، آیا شیخ طوسی تعهد داده که هر چه روایت صحیح هست در دنیا راجع به است مهدی تو این کتابش بیاره؟ یه همچین مبنایی، یه همچین تعهدی ایشون داده که اگر به یه روایتی برخورد کردید که ایشون نیورده، بگید چیه؟ بگید چیه؟ صحیح نیست. همچین تعهدی ایشون نداده. و تمام روایاتی رو که مرحوم شیخ طوسی در کتاب غیبت بود به 500 تا نمیرسه. همه روایاتشون رو نگاه کنید. و اینی که ما جمع کردیم فشردش کردیم، دو تا یکیش کردیم، سه تا یکیش کردیم، قریب 2000 روایت شده. پس خود شیخ صدوق، شیخ طوسی رحمت الله علیه بنابر استقصاء تام نداشته، این یکی بنابر جمع آوری فقط روایات صحیح هم نداشته. چه اشکالی شما به ما میکنید؟ این یک جواب. جواب دوم، لازمه این اشکال، لازمه پذیرش این حرف که بگیم حالا که شیخ طوسی نیورده پس مشکل داره، لازمه این حرف این است که هر روایتی رو که طوسی، مرحوم طوسی نیورده، مشکل داشته باشد، حتی اگر شیخ صدوق، نعمانی، فضل بن شازان، دیگران، هر کس آورده باشد، اگر طوسی نیورده روایت چیه؟ ضعیفه. اختصاص به این روایت نداره که. شما مراجعه کنید نسبت کتاب غیبت شیخ طوسی با کتابای دیگر، اما خصوص من وجه گاهی روایتی را هر دو آورد، هر سه آورد، گاهی روایتی را نعمانی آورده ایشون نیورد، کمال آورده ایشون نیورد، تعهدی ندادن که نسبتشون چی باشه؟ تساوی باشه. پس اگر این اشکار را بپذیریم باید کتابای دیگر زیر سوال ببریم، بگیم هر روایتی رو که ایشون نیورده، حتی اگر فضل بن شازان آورده، این همش مشکل داره و کسی این تالیف حاسد را نمیپذیره. احتمال جواب سوم است که هیچ بعید نیست که شیخ طوسی به این روایت دست نیفته باشه، بعیده. حر آملی، آملی با این عظمت، با این سعی اطلاع کتابهایی را دست نیافت. حالا چرا بگید حر آملی؟ علامه مجلسی که قدرت داشت، نفوذ کلمه داشت، افراد داشت، امکانات مالی داشت، پول داشت، تسخیر میکرد، شرق و غرب زیر پاش بود، هر کتابی هر کجا بود میفرستد افراد کتاب را می آوردن. خب این بزرگوار برای یه سری کتابای دست نیافت. اصلا سر تألیف کتاب شریف المستدرک، مستدرک وسائل، اصلا انگیزه و ریشه تألیف به چی برمیگرده؟ میدونید چی شد؟ این بارقش، جرقش رو چی زد و کی زد؟ یا نه اشعثیات. کتاب اشعثیات این بارقه و ریشه کتاب مصدک وسائل حاجی نوری، این کتاب اشعثیات دست مرحوم حرامی نیفتد. این کتاب پربرکت سبب شد که 18 جلد ایشون کتاب بنویسد مصدکات. یعنی بعیده، محال، کتابی دست قبلی ها نیفته ولی بعدی ها این کتاب را ببینن. کم ترک الاول و لیل آخر. این قصه را من اینجا گفتم پسه توسعه حرم آقای من رضا و نه کتاب هایی که توی از چیز ریخت بیرون نگفتم براتون. خب اینا اخری خود ما از آقای مرعشی نقل میکردم که الان مسئول کتابخانه مرحومات الله عظما مرعشی نجفی بودن که اون وقتی که میخواستم توسعه بدم کنار ذریح مطهر آقا امام رضا، من یادمه عمر هیچ یک از شما ها کفاف نمیکن، من یادمه، یعنی یادتون نیست شما چون اون وقتا نبودید، 43 سال قبل من اولی که ما از نجات اشرف آمدیم برای قم مقدس رفتیم مشهد، یادمه که کنار ذریح طرف بالا سر خیلی ضیق و تنگ بود، فقط میشد یه نفر دو نفر رد بشه. اصلا شما شنیدید یا نه؟ اینو من دیده بودم. بعد ظاهرم شم گذاشتم و که چیکار کنم؟ توسعش بدم. همون سالها شم که گذاشتم و کلنگ اول که زدم 1500 نسخه کتاب خطی ریخ. مثل که اونجا چی میگن؟ از ترس دشمن ها اینا رو مخفی کرد. بلا فاصله چجوری خبر به سفارت شیطان بزرگ، سفارت آمریکا وقت در تهران بود، چجوری خبر به اینها رسید؟ البته کنسولگری رو بود در مشهد داشتن. سریعا آمدن حرم رو محاصره کردن، ماشین های دیپلماتیشون آمد و کتاب ها رو جمع کردن، پلوم کردن. خبر به آیت الله عظمه نجف رسید، التماسشون کرد فقط من اسم کتاب ها رو ببینم. قبول نکرد. بردم که بردم 1500 نسخه. اینه من نگفته بودم اینجا؟ بعد بعد میگم که من بعد توی آوارها شو توی به اصطلاح باقی مونده بیرن ها دو تا صفحه کاغذ خطی پیدا کردم. حالا به مناسبت مرمای نجفی اصلا خودش یک عجوبه زمان بود. نمیشناسیم ما رو مای نجفی رو. پدرم بفهمودشون رو با تو ویترین نگرش داشت. خدا رحمت کن. پدرم خودش اهل بالاخره متخصص در این فنون میفهمودن که این آقا کم نظیره. با تو ویترین نگرش داشت. اون جریان زندان شد. چرا باید اونم شنیدید در نجف اشرف. از یه کتاب خطی رو ایشون ولی آفرین که بعد چه گرفتاری برش توسط انگلیسی ها درست شد، زندانش کردن که تو چه حق به کتابای خطی بخری. حالا ببینید اصلا مالک رقاب هستن آمریکا، انگلیس، ما کسی نیستیم. ما زمین مال خودشونه، کشورها مال خودشونه، ما هم استغفرالله استغفرالله برده مسلمین هم برده اونا هستن، هر کار اونا دلشون بخواد بکن انجام بده. بگذاریم خدا ریشه شونه بکنه. امیدوارم که خداوند عزوجل کسی به اینها مسلط کنه که بهشون رحم نکنه، همونطوری که بر مسلمین رحم نمی کنن اینها. بگذاریم. خب ما از کجا به اینجا منتهی شدیم که این روایت ها آقای توسی ممکنه ندیده باشه؟ آیا محتمل هست یا نیست؟ همه کتاب‌های مرحوم صدوق را آقای توسی دیده؟ 300 تا کتاب داشته مرحوم آقای بله صدوق، همه ایشون دیده؟ معلوم نیست، لذا ایشون نیومد. خب ایشون جلد دوم از ذریعه رو اگر نگاه بکنه یه خجالت میکشه. خدا حفظ کند. یکی از اساتید ما رو میفرمود حاشیه نزن، تو درس میفرمود میفرمود چیزی دور کتاب ننویس، چون بعد که خدا بهت فرزند داد پسرت بزرگ شد بعد از فوت تو نگاه میکنه میگه خدا پدرم بیامرزه چقدر بی سواد بود. خوب دقت کنید، اون جلد دوم کتابه از ذریعه رو نگاه بکنید و موضع آخوند خراسانی را ببینید و موضع شیخ الشریعه اصفهانی را ببینید و موضع شیخ محمد تقی شیرازی صاحب او فتوا و صاحب ثورت العشرین، اینا رو ببینید بعد حرف بزنید. آقای آقا بزرگ تهرانی میفهمد خودم جلسات استفتاء استادم شرکت میکردم. استادشون کیه؟ آخوند. آخوند کیه؟ کسی که میخواد من از 20 سالی 22 سالگی دیگه از کسی استفاده نکردم. استاد الاساتذه است مرحوم آخوند. تا همین الان کتاب کفایش یهیمن علی الحوزات کسی نخونه سواد نداره. آقای آقا بزرگ میفهمد که من تو جلسه استفتاء شرکت میکردم و ایشون میفرمود از اول کتاب رو بیارید، میخوام فتوا بدیم باید کتاب، یعنی کتاب وسائل کفایت نمیکنه. ببینید تو مسلک چیزی هست یا نیست. و میفرمودن که بله اجتهاد کامل نمیشه مگر به مراجعه به مستدرک الوسائل. یعنی این حرف شیخ شریعه هم بود، حرف آقای شیرازی هم بود و من از پدرم شنیدم. بعضی مسائل سینه به سینه است، از پدرم شنیدم. فرمودن که مرزای شیرازی بزرگ در سامرا تدریس داشتن دیگه، درشون سامرا بود، 3 ساعت و نیم هم اصول دفش طول میکشید، 3 ساعت و نیم، 8 میرفت منبر، 11 و نیم میامد پایین. بله حالا ما درس همون 20 دقیقه 5 دقیقه دید تبه هی 2 ساعت نگاه میکنیم کی تموم میشه. 3 ساعت و نیم درسش بود. میفهمودن که میرزای نوری هم پیشش مینشست. مرحوم میرزای شیرازی وقتی که فرع فقهی را تنقیح، این از پدرم شنیدم، فرع فقهی را تنقیح میکرد، میخواست پروندهش ببنده وارد فرع دیگر بشه، روی میکرد به میرزای نوری، میفهمود میرزا چیزی داری؟ یعنی چی؟ این غیرت مراجعه به مصدرکه؟ اما ما به کتاب برمیگردیم، میشون به کی؟ به خود مؤلف. میرزا چیزی داری؟ اگر عرض میکرد بله، تأمل میکرد میرزا شیرازی، گوش میداد، استدراکاتی هست یا نیست؟ تعجب میکنم از بعضی ها که اینجوری با متاع دیگران و با زحمات دیگران اینجوری برخورد میکنن. بگذاریم. خب بالاخره مرزای نوری گفتیم، نگفتیم معصوم، گفتیم معصوم. معصومین چند تا در اسلام؟ والا بالله فقط 14 تا. دیگران ادعای اسمت نکردن، نه خودشون و نه کسی در حقشون. اشتباهات هم داشتن، اشتباه کاری هم داشتن، اما اینجور نیست که بگیم بله این کاهدون است، این کاه است که گاهی توش گندمی پیدا می شود و وسائل گندم است که گاهی توش ها کاه پیدا می شود. اینجوری نیست، این حرف از کسی دیگر من شنیدم، ولی به آخر باید این مقدار با دقت بیشتری برخورد کرد با این کتاب ها. خب دنبال کنم بحث ما. ناراحت شدم، من جدا ناراحت شدم. پدرم می فرمودن که کسی که این خاتمه مرحوم نوری رو نگاه بکنه می فهمه که این آقا کیه. بحر دریاست این خاتمه که من به اطمینان عرض می کنم از 10 نفر ما 1 نفر این خاتمه را ندیده، اصلا نمی دونه چی هست. این دریاست این خاتمش، غیر از کتاب های دیگری که ایشون دارد، غیر از این کتاب و تقوا و ولایت مداری ایشون همین مرحوم نوری که دیگه 3 سال آخر عمرش دیگه کسی راه نمیداد، فقط می‌خواست این کتاب تموم بشه، هم مغمش این بود، ملاقات ها و نمیدونم اینا همه رو گذاشته بود کنار، تعطیل، فقط برای چی؟ که این کتاب به جایی برسه. اما روزش و جمعه ها داشت، نگاه کن در چهار حالش، خود سامر را تو مرکز قضا ایشون روزش داشت، جمع میشدن مردم خونش، خودش هم منبر میرفت و روزه ای میخوند، منقلب میکرد همه را، و خودش انقدر عشق میریخت بود، همطور میدیدیم محاسن شریفش خیس میشد از بله عشق چشم خودش گریه بر ابو عبدالله حسین. اینا را نمیشه دست کم گرفت. بسه؟ خب اما اشکال ششم، اشکال ششمه که هست از مرحوم آقای شوشتری در قاموس میفرماد که اگر این خبر صحیحه چرا خود شیخ طوسی در مورد سعد میفرماد که بله نمیدانم از آن بله معاصر امام عسکریه ولی نمیدانم از آن حضرت نقل روایت کرده است یا نه، لم یعلم روایته عنه. اشکال واضحه یا نه؟ خود شیخ طوسی میفرماد که نمیدانم، لم یعلم، لم الا اعلم روایته عن العسکری. اگه همچین ملاقاتی با امام عسکری بوده چطور لم یعلم؟ باید یقین داشته باشه که یعنی میگه لا اعلم. اینم اشکاله. خب اجازه بدید با تمام تواضعی که در برابر آقای طوسی دارم من جواب اول خدمتشون عرض کنم، از خودشون گرفتم به خودشون پس میدم. آقای شوشتری ضمن اشکالاتی که به کتاب رجال شیخ طوسی دارد میفرماید که در این کتاب رجال، رجال شیخ طوسی، شیخ طوسی به دو کتاب به مغلوط استناد کرده، یک نسخه کشی مغلوط، دو کتاب فهرست ابن ندیم تحریف شده. بعد آقای طوسی می‌فرماید که استناد شیخ طوسی در کتاب الرجال به کتاب کشی مغلوط و چی؟ و ابن ندیم تحریف شده سبب اوهام و اشتباهات وی شده. این حرف کیه؟ خب مرو به خودش برگردونه. آقای شوشتری شما استناد میکنی در زدن این قصه به چه کتابی؟ کتاب رجال شیخ طوسی که خودتون چی میگید؟ میگید این کتاب چی داره؟ پر اوهام و اغلاطه؟ خب احتمال نمیدید خود همین حرفی هم که شیخ طوسی فهموده جزء چیه؟ همون اوهام و همون اغلاط باشه؟ اینجا که میرسید اشکال مطرح میکنید، اونجاها که جسارت نکنم کم میارید، میگید کتاب مشکل داره. واضح جواب اول یا نه؟ نه؟ اما جواب دوم، حرف شیخ طوسی اینه لم اعلم انه روا عنه، حد اکثر که از این عبارت فهمیده میشه چیه؟ هنگام تألیف دست نیافتم. شاید هنگام تألیف کتاب کمال ندیده باشه، لذا چی میفهمه؟ لم اعلم. هنگام تألیف کتاب کمال و روایت رو ندیده باشد، لذا تدینش میرسونه، تا تقواشه میرسونه. بعد به این روایت دسترسی پیدا کرده باشد. اجابه دو نکته آقای سبحانی حفظه الله از آقای بروجردی نقل میکنه، این نکات به دردتون میخوره، اینا رو با زحمت از لابلای چی میگم جمع شده به درد مباحث فقهتون، مباحث اصول، من این مباحث میخوره. آقای بروجردی میفرمایند که اصلا کتاب رجال شیخ طوسی، دقت کنید شیخ طوسی چند تا کتاب دارد، یکی فهرسته، یکی کتاب رجاله، یکی اختیار معرفت رجال. اختیار معرفت رجال همون تهذیب شده کتاب کشیه، کتاب رجال کتاب مستقلی است که خودشون نوشتن به استناد این دوتا کتاب، اصحاب ائمه را جمع کردن. مراد از اصحاب یعنی معاصرین ائمه، لذا میگه عبیدالله ابن زیاد، میگه بله زیاد ابن ابی از اصحاب امیرالمومنین، همینطوره. عبیدالله ابن زیاد میگه از اصحاب امام حسین، همینطوره. از اصحاب یعنی چی؟ یعنی معاصره. آقای بروجردی میفرماد که اصلا این کتاب رجال شیخ طوسی رجا کتابی نبوده که به عنوان عرضه باشد، به عنوان چاپ باشد، بلکه پاره از یادداشت‌های ایشون بوده که به تکمیلش هم موفق نشده. به همین دلیل افرادی را نام میبره ولی در مورد وساقت و ضعف و تألیفات و روایاتشون هیچی نمیگه. امروز مراجعه این کتاب رجال را اسم قد میبره و سقص هیچی نمیگه، ضعیفه چیزی نمیگه، کتاب دارد چیزی نمیگه، هیچ، بلکه فقط اکتفا میکنه، میگه کار من اصحاب رسول الله، همین مقدار. آقای صافی هم به همین اشکال اشاره میکنه، خوشم شاید آقای بروجردی بوده اشاره همین مطلب رو نقل میکنه. پس آقای ششتری ما دست و پای شما رو میبوسیم، چرا تشکیک میکنید و در تشکیکتون به کتاب استناد میکنید؟ بله خودتون به کتاب اشکال میکنید. خب اینا اشکالات چیه؟ سندی پرونده شد بکنند. اشکالات دلالی فقط به یکیش اشاره میکنم و دیگه تفصیلش برای فردا اگه زنده باشه. اشکال اولی که آقای ششتری میکنه اصلا با شأنش نمیسازه. آقای ششتری خیلی بزرگه، خیلی بزرگواره. این سفر اخیر اهواز بودم شنیدم این بزرگوار آخر عمرشون کتاب‌های خطی و کتاب‌های قدیمی اینا همه را توی جعبه‌های گذاشته بودند و بعد فهمیده بود که بعد از فوت من برید به کتابخانه حضرت آقا امام رضا روحی فدا و همه کتاب‌ها رو اونجا بردن. خب عمر طولانی این بزرگوار داشتن و همش هم مشغول کار بود و ایشون حجت هست و خیلی از ماهایی که در سنین جوانی بودیم و هستیم و این زمینه ها را داریم و هیچ کار نمی کنیم. تا آخر عمرش مشغول کار بود، نماز جماعتش هم داشت، بعد برمیگشت مشغول کارش بود و مراجعات را هم خیلی به ندرت می پذیرفت. کسی می آمد پشت در خانه خودش می رفت افعه بر می داشت بفهمد، اگه کاری سوالی داشت خب جوابش می داد و اگر میخواست بیاد گعده کنه چون میفهمد ما جزء امواتیم، فاتحه بخوانید و بروید، جزء اموات مشغول کارش بود. بله شرحه مال ایشونه، انج مال ایشونه، اخبار دخیله، نمیدونم کتاب قاموس، اصلا خود کتاب چاپ اول نگاه کنید اینقدر استدراکات داره. یه چیزی امروز میگه فردا طبیعیه محقق همینه معناش، به یه مطلب دیگه دست پیدا میکنه حرفشو برمیگرد. تا بعد از فوت ایشون دیگه جامعه دارستین زحمت فوق العاده کشیدن. البته رفیقمون آقای رحمانی، خدا خیرش بده، خدا خیرش بده، طلبه ایت فاضل اما گمنام، مشهور کارشه، به این کتاب رو او زنده کرد، همین 12 جلد استدرکات رحمه رو برگردون هر در استدرک جای خودش قرار داد. الان ما چیزی که از خود اینها یاد گرفتیم بهشون برنگردیم. من در مقام تنقیص نیستم، استغفر الله، خدا من نیاموزد، خواسته باشم به بزرگان خودمون، اینایی که یعنی آبروی ما هستن، عزت ما هستن، خواسته باشیم به اینها اساءه ادبی کنیم. مطلبی از خودشون گرفتیم، به خودشون برمیگردونیم. اشکال اولی که ایشون فرمودن، فقط اشکال عرض کنم، جوابش هم تفصیلا فردا. ایشون میفرماد که دلیل از جمله نشانه‌های ساختگی بودن این حدیث، خیلی صراحت هم میفرماد ساختگی، نشانه ساختگی بودن این حدیث این است که کافهای این صاد را تفسیر کرده به کربلا، و حال آن که اخبار صحیحی داریم که کافهای این صاد تفاسیر دیگری داره، دست شما درد نکنه. آقای شوشتری، ازتون خواهش میکنم یک دونه روایت صحیح برای من بیارید، اخبار صحیحه، یک دونه روایت صحیح برای من بیارید که تفسیر چی داشته باشد؟ دیگری داشته باشد. تفسیرش بعدن، تفسیر جواب اجمالا چی بشن عرض میکنم؟ میگم شما چی فرمودید؟ روایات صحیح دیگری داره که تفسیر دیگری کرده است، نه این تفسیر. عرض من چیه؟ یک دونه روایت صحیح برام بیارید. تفسیر دیگه شده، ولی باید چی باشه؟ روایت به حرف خودتون صحیح باشه. و خواهید دید یک دونه روایت صحیحش نمیتونه ارائه بده. وقتیشون میاد همچه حرفی رو میاد توی اخبار رو دخیله میزنن، در قاموس میزنن، ازشون توقعی نیست. تا میره جوابش میرسیم، یه جواب مفصلی دارم خدمتشون تقدیم خواهم کرد، حالا اجمالشه. والحمدلله رب العالمین. خدای من نمیخوام جسارت به اسای ادب کنم، اگر بشد بالاخره ما اشاره کنید.